در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست. خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، خیلی خوش آمدید. حاج آقا بدینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
عرض سلام و ادب خدمت از سالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که ایام بر همه مبارک باشه، به برکت این ایام انشالله سختی های مردم انشالله کم کم به راحتی تبدیل بشه و این بیماری هم انشالله شرش رو از سر همه مردم انشالله برچینه.
انشاءالله خدا کنه حواسمون باشه. دوباره میگن اوج گرفته این بیماری کرونا، انشاءالله
رعایت نکردن
مردم رعایت بکنن. بله انشاءالله که به زودی زود این موزر رو هم پشت سر بگذاریم. امیدوارم حال تو خوب باشه. آغاز این روز هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم و انشاءالله امروز هم پای صحبت‌های شیرین و نغز حاج عابدینی عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگه به ما بگن فرج آقا امروز محقق میشه، چقدر آمادگی داریم که از همه چی دل بکنیم و آماده لحوق و الحاق به حضرت باشیم. نگیم حالا این کارامون مونده، اون کارامون مونده. به سرعت آماده باشیم. انتظار یعنی منتظر بودن، یعنی کسی است که تا خبر بدن میدوه، نمیگه خب حالا خبر دادید ببینم چی کار میتونم بکنم، کارامو انجام بدم میام.
این پا اون پا نکنه.
اگر به آدم میگن که مرگ فرا رسیده، لحظه مرگه، آدم چی کار بکنه اونجا؟ بگه خب مرگ آمادم، استعداد موت، استعداد ظهور. اینا هر کدوم خدای سبحان هم مرگ رو زمانش رو مخفی قرار داده تا انسان هر لحظه آماده باشه، و هم ظهور رو مخفی قرار داده تا هر لحظه منتظر باشه. اینا نظام تربیتی دینه که خدا بر این اساس تربیت میکنه که زمان روشن نباشه و هر لحظه آدم آماده باشه. انشاءالله خدای سبحان ما رو از منتظرین واقعیش قرار بده و از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت که در اوج آمادگی هستن انشاءالله قرار بده.
انشاءالله خب حدیث قدسی امروز رو بشنویم. حسن مطلع بحث
حدیث قدسی از خدای سبحان خطاب به حضرت موسی علیه السلام باشیم و بهره ببریم از این احادیث قدسیه که گویندش خدای سبحان است، شنوندش رسول اولوالعزم الهی حضرت موسی کلیم الله هست. خب عبس که همه احادیثی باز آدم گاهی حسرت میخوره که چرا چند تا نخونه، ولی خب بالاخره فرصت هم محدوده، انشاءالله تو ایام مختلف عمری باشه تک تک اینها رو میخونیم.
گفت در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست.
به هر کدومش انسان دست بزنه گل خلاصه سرسبده. بله الحمدلله. در این حدیث شریف که امام سجاد علیه السلام نقل میکند، امام سجاد علیه السلام نقل قال مر موسی علیه السلام به رجل و هو رافع یده یدعو، داشت عبور میکرد، دید یک کسی دستش به آسمان است و در حال تقاضا و مناجات با خداست. فقاب فی حاجته سبعت ایام، 7 روز گذشت، از اونجا عبور کرده بود رفته بود، 7 روز بعد دوباره موسی عبور سم رجع الیه و هو رافع یده الی السما، باز دید این در حال
مناجات
دستش به آسمان طلب داره و یدعو. فقال یا رب اهازا عبدک رافع یدیه الیک یسألک حاجه و یسألک المغفره منذ سبعت ایام لا تستجیب له، 7 روز این داره اینجور خلاصه طلب مغفرت میکنه، دعا داره، اجابت نمیشه. قال فاوهل اوهلا الیه یا موسی لو دعانی حتی تسقط یداه او تنقط یداه، اگر اینقدر اینجا بنشینه دعا بکنه تا دستاش قطع بشه، او ینقط لسانه یا زبانش دیگه بریده بشه و قطع بشه و زبانی نداشته باشه برای دعا، لم استجب له، اجابتش نمی کنم. چرا؟ حتی یعتینی من الباب الذی امرته، مگر اینکه از اون بابی که من گفتم بیاد، باب من توی،
این راهش نیست،
ولی خدا راه من توی،
چه خوب،
غیر از این راهی نیست. اون نه فقط اون راه میانبر باشد، نه، تنها راه است. یعنی انسانی که از غیر این راه به سمت خدا بره، به سمت خدا نرفته. تعبیری که در بعضی از روایات دارن این است که اون ربوبیت الهی رو پذیرفتن، رسالت رسول رو پذیرفتن و ولایت ولی رو پذیرفتن، تعبیر الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست، نه اینکه این ولایت اون رسالت اون توحیده، نه، توحید تا اینجاست. یعنی اگر کسی تا اینجا نیامد، توحید رو محقق نکرده. پس اگر از راه من نیا، از راه تو نیاد که تو ولی من و واسطه هستی و تنها راه تو هستی، هر راهی بره بیراه هست، حتی اگر مناجات به سوی خدا باشد. خیلی زیباست که خدای سبحان راه رو کاملا معین کرده، نه این راه میانبر است فقط، نه، تنها راه است. اگر این رو دیدیم، اون وقت میفهمیم قدر ولایت حضرات معصومین و اهل بیت و اوصیا پیغمبر برای ما چقدر عظیم است، که اگر از این باب محروم بودیم، هر چقدر این ور اون ور بزنیم به در بسته میخوریم.
و این تفضل لطف خداست نسبت به بندگانش،
بندگانش که راه رو ملموس قرار داده و راه رو نزدیک قرار داده. تا این در رو بزنی رسیدی، اما هر دری دیگر رو بزنی نرسیدی. بس دری نیست، دری نیست که باز بشه، نه در هست و باز نمیشه،
دری نیست.
در تنها اینجاست که انا مدینت العلم و علیون بابها، جای دیگری، راه دیگری در کار نیست. انشاءالله خدای سبحان قدر این نعمت و این ابوابی رو که خدای سبحان برای رسیدن به خودش برای ما قرار داده رو قدر بدونیم و شکرش به این است که این در رو در توسل به اینها که واسطه بشن برای مقامات بالاتر ما به سوی خدا، توسل تو بکم به سوی خود الالله و استشفعت بکم الالله، انشاءالله خدای سبحان اینها رو شفیع ما قرار بده، وسیله نجات ما قرار بده
انشاءالله. خب باز هم به عزت حضرت موسی
عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت موسی کلیم الله و اذن میگیریم از حضرتش که یکی از به اصطلاح آسمانداران 7 آسمان حضرت موسی است، یعنی یکی از ابواب آسمانی، یکی از ابواب 7 گان آسمانی، کلیدش به دست موسی کلیم الله است که ورود به عالم باطن یکی از ابوابش موسی کلیم الله است. انشاءالله اذن بدن به ما که در موردشون گفتگو بکنیم و گفتگوی ما رو تسدید بکنن، هر جاش غلطه ما رو باز بدارن، از تصرف شیطان محفوظ بدارن در بیان این گفتگوها انشالله خدای سبحان به ما لطفی بکند، این اولیاءش رو دوست داشته باشیم، محبت اونها در دل ما بیفته که محبت اینها محبت اهل بیت علیهم السلام است، چون اهل بیت وارث همه کمالات همه انبیا هستند و لذا محبت هر نبی محبت ولی الهی در امروز است. اون ولی است که وارث است که همه اونها رو دارد و همه اون چی که اونها داشتن به تنهایی دارد. خب همه هرچه خوبان
همه دارن تو یک جا داری،
تو یک جا داری که این حقیقت رو ما باور داریم و روایات ما هم همین رو می‌فرمایند. خب در بحث عظیم ارتباط موسی کلیم در کوه طور با خدای سبحان بودیم که پس از اون که موسی کلیم توحید برش تجلی کرد و اون بعث نبوتیش محقق شد، آغاز بعث رسالتیش با سؤال خدای سبحان از او که ما تلک به یمینه که یا موسی این چیه دستت، با اینکه سؤال از اون برای خدا مجهول نبوده اما برای موسی موسی علیه السلام یه حقیقت معلومی بودش. وقتی خدا سؤال میکند که این چیست به دست تو، نمیگه اون چوب چیه، نمیگه اون عصا چیه، نمیگه اون چیست. موسی کلیم از حقیقت این برای خدا صحبت میکنند، منتها بیان حقیقت ما تلک ما یعنی سؤال از حقیقت اونه، اما خدا موسی کلیم به خواستش بیان میکند چون حقیقت او آشکاره معلومه که هی عصای اتوکه و علیها، که مفصل راجع به چند موضوع این مسئله قبلا صحبت کردیم که تکرار نشه. اما این که سؤال در اینجا از خدا به چه معنا بوده که خدا که عالم الغیب و شهاده است چیزی از او مخفی نیست که از موسی سؤال بکند. من یادم نمیره در محضر یک ولی الهی بودیم، یک بار سؤال کردم، ایشون مسافرتی بود، از مسافرت آمده بود، گفتم آقا کی تشریف آوردین؟ یه نگاه خیلی به اصطلاح تحقیرآمیزی، نه تحقیرآمیزی به عنوان که بخواد آدم رو ضایع بکنه، اما اینا تنبه آور این نگاه ها که این چه سوالیه، دیگه جوابی ندادن، اما این که چه سوالیه تو میکنی، به چه درد تو میخوره، حالا من کی آمدم کی میرم. البته در ارتباط بین مؤمنین گفتگوی از این حرف ها که صمیمیت رو ایجاد بکنه خوبه، اما توی وادی میرسه ولی الهی که دیگه همه اینها براش چی میشه؟ مثل در حقیقت به خاک مالیده شدن میمونه، براش خاک آلود شدنه. یعنی واقعا وقتی که همچین سوال میشود وجودش که چرا این سوالو بکنه و وقت هدر بره برای این کار. خب این ولی الهی در اواخر عمرش بود و اون حالات آخری بود که غلبه اون باطن عالم اخذش کرده بود و لذا براش خیلی این جواب. حالا اینجا خدای سبحان است، رسول اعظمش است، ما تلک به یمینه، این سوال چه فایده ای دارد که ما اگر بگیم خب این ساعت شما مثلا جنسش چیه، این کت شما مثلا پارچش از کجاست، خیاط اینا چه فایده ای داره برای من اگر بخوام اینا رو بپرسم. خدای سبحان است از موسی کلیم میپرسه ما تلک به یمینک، این سوال باید چقدر عظیم باشد و چه منافعی برش مترتب باشد که در اون اوج عظمت موسی کلیم الله که در مقام توحید الهی غرق توحیده این سوال جا داشته باشد، اونم از خدای سبحان که هیچ زائد و در حقیقت هیچ چیزی که ضروری نباشه اونجا راه ندارد
و در قرآن کریم هم ذکر بشه.
بعد بیاد تو قرآن بشه یه تابلو برای اولین آخری. این چقدر باید اهمیت این مسئله بالا باشه که هم مقام هم حال هم اون چیزی که بعدن ذکر شده تو قرآن. بله. و برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک حقیقتی که مفید و نافع است که ذکر او در قرآن آمده است و برای امت پیغمبر به عنوان یک حقیقت نافع ذکر شده باشه، اونم تو این اوج. خب جریان موسی کلیم در این دوره شاید تو اوج جریان موسی است. من نکات تون میگم که انشالله اینها دل آدم خیلی میخواد که اینجا توقف میکردیم و هی گفتگو میکردیم از منافع این بحث و داشتم گفتم خدا کاش که انسان وقت داشت، فرصت داشت، اصلا کتابهای راجب این موضوع، واقعا کتابهای راجب این موضوع تألیف میشد. چقدر انسان جا داره، چقدر مقام عظیمه. خب اینجا موسای کلیم وقتی مخاطب به این کلام شد، بعد گفت هیه عصایه. ببینید هیه عصایه، اون عصای منه. در محضر تجلی سطوت و عظمت الهی که اونجا موسای کلیم یک دفعه از هرچی که بوده فخلع نعلیک شده، همه تعلقات گسسته آمده، هیچ تعلقی براش نیست، خدای سبحان وقتی از او سوال میکند ما تلک به یمینک، هیه عصایه،
عصای منه،
عصای منه. اگه عصای توه بندازش، ببین این عصای تو هست یا نیست. علقه بافی یمینک، علقه ها بندازش. وقتی که میندازش، همون چیزی که تکیه گاه موسا بود، اتوکه و علیه ها احوشو به ها علاقه نمی ولی یفی ها معارب اخرا، همونی که تکیه‌گاه و انس موسا بود میشه دشمن موسا. چرا؟ چون میگه وقتی اینو انداخ فاذن هی حیتون تسعا، یک به اصطلاح اژدها و مار بزرگ جهنده‌ای شد که ظاهر بعضی از نقل‌ها این است که به سمت موسا هجوم کرد. یعنی خدای سبحان بخواد آخرین مرتبه انس موسا رو هم که این عصایه بوده که مالکیت خودش رو به اون احساس میکرده، یه عصایه، اتوکه او به او انس دارم، تکیه میدم، حاجاتمو باش برطرف میکنم، اونم ازش میگیره و بابی به روش باز میشه که اون چیزی که تکیه گاه تو بود میشه دشمن تو.
حالا ببین که دستات خالیه،
دستات خالیه، دشمن تو هم هست. یعنی یه موقع از آدم دستش خالی میشه،
بله،
یه موقع همونی که تکیه گاهش بوده و انسش بوده میشه دشمنش، حمله کنه بهش به طوری که ولا مدبرن، موسا پش کنه فرار کنه، ولم یعقب، برنگرد. اینه اینقدر صحنه خطرناکه، اگر اون به سمت دیگری میرفت این فرار نمیخواست. اما معلوم میشه که از آیه که این وقتی عصا اژدها شد، این هیبت عظیمی که تجلی عظمت الهی بوده، این عصا که اژدها شده تجلی عظمت عظمت الهی بوده که موسی کلیم الله که از جهت قدرت زور بازو و از جهت معرفت یه حقیقت عظیمی است، این تجلی عظمت الهی وقتی که میبینه موسی فکر میکرد، حالا اینکه داریم میگیم اینا که فکر میکرد، یعنی دیگه لسان زبان ضعیف ماست، مثل فخلع نعلیک که در بیار کفشات رو، که این قطع علقه بود، عصاتو بنداز، یعنی تو فکر کردی بهش دیگه عصاتو بنداز، بندازه بندازه دیگه، تمام شده، مثل فخلع نعلیه که
کفشاتو در
کفشا که دیگه نشدن اژدها، اینم مثل اون میندازش، جدا شدن. فقط دید نه، فقط جدا شدن نیست، بلکه همین تکیه گاه حمله کننده به او شده، دشمن او شده و به سوی او داره چی میکنه؟ هجمه میکنه. این هجمه این اژدها یا مار بزرگ به سوی موسی هم تو طریق رسالت موسی مؤثر بوده که یک جهانبینی رو به موسی کلیم الله القا میکند که اگر یه چیزی رو شما بهش انس داشتی به عنوانی که ملکتونه، انستونه، اگر این از طریق ملکیت و اون چیزی باشه که خودتون میشناسید، همین میتونه دشمنتون باشه. همین، یعنی اون جایی که انسان، همون جوری که در رابطه با برادران یوسف شنید، یادتون هستش، بله، که وقتی میخواستن، میگه میخواستن بزننش تو چاه، تا اون لحظه آخر خندید، گفتن چرا خندیدی؟
فکر نمیکردم شما منو به انتظار،
گفت من صبح داشتم فکر میکردم، وقتی برا افتادیم داشتم فکر میکردم که من 11 تا برادر دارم، کی میتونه من چپ نگاه کنه؟
از همونجا آدم
همونایی که فکر میکردم حامی من هستن، همونا شدن قاتل من و قتل منو کردن. این جایی که عصایی که اتوکه و علیه هاست، احوشو به حالا غنمیست، گوسفند اون بایی میچرونم، و معارب و حاجات دیگه اون با این برطرف میکنم که انس منه. وقتی کسی اینجوری میگه کلام کلام انس به اون چیزه، همین انس شد وحشت من که باعث فرار من شد. ولا مدبرن پشت کرد و فرار کرد. ببینید چقدر زیبا. اگر ما تو عالم تو دنیا نگاهمون اینجوری باشه که یک در حقیقت حقیقتی است که هر چی بهش دل ببندیم همون میتونه بشه دشمنمون، همون میتونه بشه دشمنمون، چی کار کنیم پس؟ آیا اگر انسان این باور رو کرد که هر چیزی که بهش دل میبنده ممکنه همون بشه دشمنش و همون بشه زمین زنندش، یعنی به هیچی دل نبندیم؟ با هیچی ارتباط نداشته باشیم؟ اونس نداشته باشیم؟ هیچو دوست نداشته باشیم؟ اینجوریه؟
بس دیگه داره تو کدوم طریق دل ببندی؟
اگر دل بستن از طریق خودت بود، یه عصایه اتوکه و علیها، ام این آخرش این ممکنه همون دشمن بشه. و دشمن هست هرچند ظاهر نشه، اگرم ظاهر نشه. اما اگر خدای سبحان بهش میگه خذها ولا تخف، بگیر این رو، موسی کلیم دست میکند به سمت اژدها، یعنی همون اژدهایی رو که فرار میکرد ازش.
بله.
خذها ولا تخف، این لا تخف انشاء برای موساست، اخبار نیست. یعنی موسی لا یخاف لدی المرسلون، کسانی که رسول من هستند نزد من نمی ترسن. حالا عرض میکنیم ترس به چه معناست، الان اونو به عرض خواهیم کرد. لا یخاف لدی المرسلون، موسی لا تخف خذها ولا تخف، یعنی همین الان تو رسول شدی. لا تخف اظهار رسالت موسی هست از جانب خدای سبحان، انشاء است، یعنی تو رسول شدی، به مقام رسالت رسیدی. تا قبل از این که فرار کردی هنوز رسول نبودی،
الان دیگه رسول شدی.
وقتی تا میگم لا تخف خذها ولا تخف، چون لا یخاف لدی المرسلون، کسی که رسول است نمی ترسد. لا تخف، این لا تخف تکوین است در وجود موسی، انشاء است در وجود موسی که محقق شد، لذا خذها ولا تخف. حالا بگیر این رو، چجوری بگیره؟ میگه دست کن به سمت این اژدها، سر این اژدها رو بگیر. این اژدهایی که به سمت موسی هجوم کرده، موسی فرار کرده، تصویر مسئله رو بکنید.
بله.
توی بیابانی، توی حال عجیبی که این اژدهای عصایی که آدم انسش بوده، مونسش بوده، کارا بوده براش، همون عصا که باهاش مار میگرفته و مار رو میکشته، گوسفنداشو در حد حفظ میکرده، همون بشه فلای جانش، و حالا هم خدا بگه او رو بگیر، اونم با اون عظمت و بزرگی که اون داشته. خب سنوید و حسیرت الاولا، بگیرش، دست میکنه تا میگیره. حالا دیگه این عصا هست، چون یه معجزه این بود که عصا شد اژدها، یه معجزه دیگر این بودش که اژدها شد عصا. یحیل در قد یخرج الحی من الموت، یخرج من، یا یحی و یمیت، اینجا زنده کرد، عصا شد اژدها، اینجا میراند، اژدها شد عصا. دو تا صفت الهی برای موسی اینجا محقق شد که یحی بندازش، انداختن همانا، اژدها شدن همانا، گرفتن همانا،
عصا شدن
همانا. ببینید این نظامی که برای موسی ایجاد کرد فقط در مورد عصا نبود، برای موسی کلیم الله یک عالم و وادی رو گشود که با نگاه الهی، همونجور که جلسه گذشته عرض کردم که فی کل شیئن کل شیئن، در هر چیزی همه چی هست و خدای سبحان قدرت دارد هر چیزی رو به هر چیزی تبدیل کند، چون در هر چیزی همه چیز هست. فی کل شیئن کل شیئن، در هر شیئی همه اسماء الهی هست، اما یه اسم تجلیش آشکارتره، نه اینکه بقیه نباشن.
یعنی اگر الان خدای متعال از موسی مجددن بپرسه ما تلک به یمینه،
دیگه نمیگه یه عصایه، دیگه نمیگه، میگه چی حالا؟
هر چی تو شما
اونی که تو میخواهی. چون حالا یه دیدگاهی پیدا کرده تو ارتباط با خدا، میگه اون اراده تو حاکمه. لذا بعد از این موسی کلیم نه فقط نسبت به عصا، بلکه نسبت به هر چیزی این دیدگاه رو پیدا کرده. یعنی رشد موسوی سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام، این رشد موسوی
یک مرتبه از بالا رفتن تو نظام در حقیقت وجودی موسی کلیم الله بود. لذا وقتی که عصا رو میندازه اژدها میشه، میگه بزنش به دریا، فنفلق البحر، دریا شکافته میشه. یعنی لزوم نداره همیشه عصا اژدها بشه،
بله،
چون هر چیزی از اون میاد، بزن به اون سنگ، فنفجرت من حسنتا اشرت عینن، 12 چشمه جاری میشود. اونجا بحر شکافته میشود با همین عصا، اینجا چشمه جاری میشود. این عصا دیگه هر چیزی است که خدا میخواد. حالا ببینید اگر یه همچین صحنه ای رو خدای سبحان به عنوان یک حقیقتی که تو عالم محقق است و ما غافل ازشی و راه به سوی او بر همه هست که هر چیزی هر چیزی بشود، تو نظام علمی اگر ما این باور برامون ایجاد شد، حتی حرکت‌های علمی به روز ما هم با این افق اگر جهتگیری شد، ببینید چقدر ارتباط بین هستی بالا میره و وحدت بین عالم شدید میشه که هر چیزی قابل تبدیل به هر چیزی هست.
جایگاه معجزه کجاست اون وقت اینجا؟
اون وقت معجزه تسریع در این است، اون فهمشه که این شدنیه، معجزه تحققشه که بدون هیچ تأمل و وقت و زمانی این محقق میشه. لذا خارق العاده است، نه خارق العقل. یعنی عادتا این امکان پذیر نبود، نه عقلا. پس اگر عقل این تعقل رو بکنه، مییابد که این صحیح است، خلاف عقل نیست،
نیست بله،
خلاف قاعده و علت نیست، اما خارق عادت است. عادتا امکان پذیر نیست، توانش رو ما نداریم، این توان برای، اما این به لحاظ اسباب و وسایل است. و الا اگر کسی به لحاظ قرب الله به این افق رسید که هر چیزی امکان پذیره، مثل در حقیقت اون اولیاء الهی میشه که کسی گفته بود که این مثلا جریان شیری که از پرده اونجا که بود به در حقیقت شیر در پرده امام رضا علیه السلام آمد و اون کسی رو که مست تمسخر میکرد حضرت و سر سفره بلعید، اون شخص گفته بود، اون ولی الله گفته بود که این مقام و رتبه عالی امام نیست، این از ما هم میاد که این شیر در پرده رو بکنیم شیر حی، عصای در حقیقت چوبی رو بکنیم اژدها. این که فقط مقام نهایت مقام پیغمبر و امام نیست، اینم یکی از شؤونشه، اما عالی ترین شأنش نیست. دقت بکنید چه قضیه. پس معلوم میشه این افق به اذن الهی برای همه رسیدنیه، و اگر کسی تو نگاه الهی حرکت کرد، افقش در حقیقت اینجا میشه که همه چیزی که محدودهای عالم مادی رو دارد برای او این حتی هیچ کدوم جاری نیست. لذا میبینید همه مسائل دیگه از این سنخه. اگر طی الارض برای دی محقق میشه، یعنی سرعت حرکت و طی کردن زمین، طی زمان اگر محقق میشه، گذر از زمانها به گذشته یا به آینده است، یا در حقیقت امثال اینها از این سنخه که کسی که محدوده عالم مادی او رو حد نمیزنه، در قالب این حد هم محصور نیست، هر چیزی براش امکان داره، هر چیزی باشد. او وقت یه نگاه زیبای دیگر هم اینجا هست. ببینید حقیقت این منشین الا اندنا خزائن و ما ننزل و الا به قدر مرون، که هر چیزی خزائنش میشه ماست، اینی که شما میبینید نازلشه، نشون داد که عصایی که چوبه نازله است که یه رتبه اونورترش میشه یه حقیقت حی و زنده. اگر ما میگیم عالم آخرت ان الدار الاخره لهی الحیوان، همه آخرت دار آخرت زنده است و حیات دارد، حیاتون تغلی و تفور است، حیات جوشان است، حیات غیر حیات جوشانه، حیات جوشان یعنی اصلا غیر حیات دیده نمیشه، نه شیء له الحیات چیزی باشه حیات هم داره،
همش حیاته،
اصلا همش حیاته، همش حی است، همش حیات است. اگر آخرت همش حیات، لذا اینم تبدیل به حیه شد که حیه خودش حیات توشه، یعنی تبدیل یه چوب به حیه که مظهر حیات و جنب و جوشه. لذا میبینید که توی بیمارستان ها ما میگن بیمارستان، یعنی اونجایی که مار نیست، یعنی بیمار،
بیمار
یعنی مار نشانه حیاته، مریضی نشانه از چی شده؟
بیمار شده،
یک بیمار شدنه، اون حیات خدشه دار شدنه. دقت به چقدر این نگاه که حیه نشانه حیاته، علائم و نماد حیاته، این حیه شدن که نشون میده که این حقیقت عصایی که در دست تو فکر میکردی که با نگاه سر این حقیقتی است که اتوکه و علیه و احوش این فایده هار داره، این نه فقط این نیست، بلکه در حقیقت این حیات دارد. اون نگاه در حقیقت نگاه سر است که از چشم خدا نگاه کردن به هستی است، از چشم خدا به عالم نگاه کردن. همه چیز همین جوری است. این گلی که در اینجا قرار داره، این میزی که در اینجاست، این فضایی که در اینجاست،
مثلا کلا تعامل و نگاهمون رو به عالم عوض
میکنه. اگر این نگاه تو وجود ما قطعی بشه و کم کم برای انسان به این سمت با تلقین حتی به سمتش انسان بره، اون وقت اصلا ترس از هر چیزی که سر راه قرار میگیره بی‌معنی میشه. چرا؟ چون اگر این اونیست که خدا میخواد و خدا مهربان ترین است به بندهش، قطعا این چیزی که سر راه او قرار گرفته قدرت ندارد برای این ترس ایجاد بکند. شوق در اوجش قرار میگیره، چون تو هر چیزی انسان فقط با اراده خدا محشوره. یعنی الان هر چیزی همونیست که خدا میخواده، هر چیزی همونیست که خدا میخواده.
الان یه مثال خیلی ساده و ابتدایی، این گلی که روبروی ما هست، این رو فقط گل نمیبینیم، درسته؟ نه. یعنی طبق این نگاه این رو نباید فقط
این رو اراده الهی میبینی
که حالا تجلی شده،
الان شده این،
میتونه هر چیزی باشه.
هر لحظه خدای سبحان میتواند، اونم تو قاعده علیت هست، مخالف علیت نیست، اونم اراده غالب است بر علت های پایین تر، اونم نظام علیته که با نگاه اراده الهی که علت غالب و مشیت قاهر است هر چیزی رو هم. لذا اگر لازم شد که در همین جا در حقیقت این گل بشه وسیله هجمه به من، اگر خدای نکرده کفری و بدی گفتم و لازم بود که این جلوی همه همچین حاله پیدا بکند، خدای سبحان قادره، کاری نداره، نمیخواد یه چیز دیگه یا جای دیگری بیاره. و اگر لازم شد دفاع از من، همین گل میشه مدافع من، مثل عصای موسی،
مثل اون تار عنکبوت تو
مثل اون تار عنکبوت در اونجا. برای خدای سبحان هیچ در حقیقت حدی در کار نیست که این است. خب این نکته
دقیقی بود.
نکته دیگری که خیلی زیباست این است که موسای کلیم الله وقتی که شمرد حاجاتش رو، گفت هیه عصای، این عصای منه، اتوکه و علیها و احوش با علاقه نمی ولی یفی ها معارب اخرا، حاجات دیگه هم دارم. خیلی زیباست. ببینید ما عرض کردیم که اگر ما وقتی نگاهمون به اشیا و ارتباطمون حد بزنیم به طوری که بگیم که این است و این خصوصیت رو دارد، این حد ما رو محدود کرده در این که نسبت به اونچه غیر از این است قبول نداشته باشیم، حیث قبول نداشته باشیم، نپذیریم، چون خودمون رو با دست خودمون محدود کردیم. لذا اگر خدای سبحان هم ارادش تعلق گرفته باشه به این که این در حقیقت حقایق دیگری رو برای من آشکار بکند، من نمیپذیرم، انکار دارم. اما موسی کریم تو این بیانش ببینید یک نگاه یک موحده، این خاصیت و اون خاصیت و اون خاصیت داره و خاصیت های دیگری، این ولی فیها معارب اخرى، حاجت ها و خاصیت های دیگری هم دارد، راه رو باز گذاشت، حد نزد که بگه فقط همین چند تاییست که من الان میدونم. تا گفت ولی فیها معارب اخرى که حد نزد به خواسته ها و اون خصوصیات این شی، خدا گفت علق ما فی یمین،
حالا بندازه،
حالا که انداخت خاصیت های دیگرش هم آشکار شد.
این همون معارب اخراست.
ببینید که معارب اخرایی رو که موسای کلیم قبل از این به صورت کلی میدونست چیه، حالا خدای سبحان مستاقیش کرد. اگر تو نظام ارتباطی ما با حقایق هستی، همون خاصیت هایی رو که داره انسان بداند و بپذیرد و قبول داشته باشد، اما حد نزنه که این خاصیت ها تنها خاصیته، حد نزنه که این کاری که از اینا میاد فقط اینه. خونشه، آدم میگه خب حافظ منه، از سرما و گرما و مسکن منه و آرامش، اینا رو بنا داره، کسی نگفته نه، اما حد نزنه که فقط ایناست.
هزار همین... تا فایده دیگه هم ممکنه،
همین خونه میتونه سبب عروج به باطن عالم برای این بشه. همین خونه میتونه سبب عروج بشه اگر حد نزدیم. اگر ماشین سوار میشه، هر وسیله، هر کاری، لباسی که تنشه، این لباس میتونه حلل و در حقیقت نگاه توحیدی برای انسان همین لباس ایجاد کنه و انسان از تار و پود همین لباس یه حقایق عظیمی براش آشکار بشه، زبان پیدا کنن با انسان به گفتگو از اون چه که هستند که ما نمیشنویم و نمیدانیم تو نگاه اول. ولی حد نزنیم، ولی تو نگاه ما اینجوری نیست. ما یه چیزی رو که میشناسیم گل رو فقط گل میدونیم، این رو دیگه رسول الهی نمیدونیم، این رو دیگه یه حقیقتی که میتونه هر کاری ازش بیاد در رابطه، این رو اینجور نمیتونیم. لذا اگرم یه چیزی ببینیم فکر کنیم چشمندیه، باورمون نمیشه، انکار میکنیم. اگر این جریان صحنه رو خدای سبحان نفرموده بود تو قرآن کریم که هی اصا، یا اونجا بعد بگه الق مافیه ازن هی حیاتون تسعا، نه بابا این که نمیشه که.
ببینید ولی اونوریش رو خوب فهمیدیم ما، یعنی اون نکته‌ای که هی اصا تو زندگی ماها بعضی از پدر مادرها که از بچه‌هاشون گلایه دارن میگن که ما خیلی روی این بچه حساب کرده بله. بودیم عصای دستمون بود بله. بعد از همینجا زمین خوردیم مثلا،
یعنی این بازم جزء الطاف الهیست گاهی. اگر انسان این باور برای شکل بگیره که خدای سبحان قدرت برگرداندن رو دارد، همون هم خلاصه باز بازگرداندنیست. یعنی نه موقع دل بستن به اون بچه دل میبندد، نه موقع دل کندن از اون بچه دل میکنه،
کامل دل میکنه. چه خوب.
یعنی وقتی که میگه خوزها ولا تخف سن و ایدها سیرت الاولا، به امر من بگیر، تا حالا به ملک خودت این رو گرفته بودی، این عصا بود و همون دو ستا کاری که گفتی ازش میومد، اما اگه به امر من بگیری حالا هر کاری از این میاد.
چقدر امیدوار میشه.
ببینید چقدر با این خدا ارتباط داشتن و با این نگاه مرتبط شدن انسان رو چقدر بزرگ میکنه.
بله.
و وقایع چقدر کوچک میشن، وقایع چقدر کوچک میشن در مقابل انسان، و چیزی نمیتونه انسان رو ناامید کنه. چی میتونه این انسان رو ناامید کنه؟ لذا دنبال همین باوره. وقتی برای موسی ایجاد میشه میگه اذهب الی فرعون انه طغى،
حالا برو،
حالا برو دیگه. موسی نمیگه چرا، تنهایی برو، اذهب الی فرعون انه طغى. یه نفر با همه لشکرش دیگه این باور دارد که خود این بدن موسی لشکر خداست، سلول سلول فرعون لشکر خداست، لزومی نداره از بیرون موسی با یه لشکری بره تا در مقابل لشکر، تمام لشکریان فرعون لشکر موسی، لشکر خداست. اگر این باور شد آدم کجا بحث اون وقتی که رشوه و نمیدونم رو زدن و برای چی اینا پیش بیاد، همین مال این است که انسان تکیه میکند به این و این رو همین ظاهر میبینه، اما نمیدونه همین میشه در حقیقت اون حقیقتی که بعد دنبالش خواهد کرد، بعد پاچش رو خواهد گرفت. اما اگر به امر اقدام کرد، این باور ایجاد شد براش، هیچی از دست نداده. اگر امروز زندگی برای مردم سخت میشه، اگر امروز مستاجران در یه فشار و سختی قرار میگیرن، اون کسی که خونه رو احساس میکنه این خونه منه، یه بیتی، این بیت منه، مال خودمه، هر کاری میخوام بکنم، اب نداره. اما همین بیتی و خودش میشه در حقیقت اون اجدهایی که پاچتو میگیره ها،
میشه علیه تو،
میشه علیه تو. همین میشه محلی که یه موقع میبینید که همینجا نعوذ بالله فرزندت در حقیقت منحرف میشه و میمیره، همین در حقیقت میشه سبب موت تو ها، همین میشه سبب در همین. اما اگر این رو به امر خدا گرفت، دنبال این بود که امر خدا چیه، همین میشه عصایی در دستش که هر کاری ازش میاد و هر گشایشی ازش هست. یه موقع هستش که من منت میگذارم بر یه مستاجری، میگم خب بالاخره رحم میکنم بر تو، اینو میدم، اینم خوبه، اما این مال کف کاره. اونجایی که انسان جهان بینیش تغییر میکنه، میگه خدا گفته، پس تأمل برای چی؟ مکس برای چی؟ اگر خدا فرموده این کارو بکنید، تعبیری که حضرت آدم سلام الله علیه نسلشو بهش نشون دادن، روایت دارد نسلو بهش نشون دادن، بعد اونجا دارد که آدم وقتی اینها رو دید، دید بعضی عمرشون طولانیه، بعضی عمرشون کوتاهه، بعضی فقیرن، بعضی ثروتمندن، بعضی مریضن، مثلا دوری از عمرشون، بعضی سالمن، بعضی انواع اقسام بهرمندی ها و عدم بهرمندی ها رو دید. بعد اونجا سوال که خدایا میشه سوالی بکنم؟
خدا فرمود آدم تو دو جهت داری، یه جهت بدنیته یه جهت نظام روحیته، سوال کن. سوال کرد نمیشه اینایی که عمرشون کمه عمرشون طولانی بشه، اینایی که مریضن سالم باشن، اونایی که فقیرن مثلا بهرمند باشن؟ خدای سبحان فرمود این آدم، این از جنبه بدنی تو بود این سوال، اما جوابش این است که اونی که دارد امتحانش به اون ندار است، اونی که ندارد امتحانش به اون داراست، هر دو به هم امتحان میشن. اونی که ندارد اگر کوشششو بکنه سعیشو بکنه، نه خلاصه بگه بس کاریم، اما اگر این نداریمان این صبر بر این در عین این که در حقیقت کوشششو میکنه، و اونی که دارد شکر بر این که اعطا است که امر من است که باید بدی، این دو هر دو به کمال میرسن. راه کمال هیچ کدام بنبست نیست، ولی هر دو به هم ابتلا پیدا میکنن و امتحان میشن. یعنی اگر من خونم خالی بود و ندادم به کسی، امتحان شدم و رفوزه شدم. اگر خونم امکانی بود که این رو در حقیقت ارزان تر بکنم، حالا یه قدری هم کمی هم به من فشار بیاد، یه کمی هم فشار بیاد، خب به اون خیلی داره فشار میاد، تقسیم کنیم این فشار رو، 10% مال من باشه، 90% مال اون باشه، 20% مال من باشه، 80% مال اون باشه که نداره. مگه من از دماغ فیل افتادم که دارم؟ مگه خدا به من وعده داده که تو همیشه دارا میمانی؟ تفاوت من با او از جهت انسانی چیه؟ هیچ. اگر الان من دارم، کی به من تسهیل کرده این دارایی رو؟ همونی که هر لحظه امکان داره بگیره. فکر نکنیم داریم تمام شده رفت، به یک چشم هم زدنی همش ممکنه باد هوا بشه، دود بشه بره، همه چیش در حقیقت از
بین. و من میتونستم جای اون باشم.
و اگر انسان باور کرد که جای او بود، چه توقع داشت؟
بله.
چه جور در قدرش؟ اگر این کارو کرد، خدای سبحان میگه به امر من کردی، پس من همون بیتت رو، خانت رو، مالت رو سبب میکنم که هر کاری ازش بیاد، سلامت تو رو، بهبود اوضاع تو رو، آخرت و دنیای تو رو به هم متصل میکنم. خب پس اینم یه نکته است که اگر به امر انسان به اشیا برخورد کرد، همون خواص رو داره ها، خاصیت تغییر نکرده، اما به علاوه اون خواص، چون حالا به امر الهیه، خواصی پیدا میکنند، آثاری پیدا میکنند لا اله نهایه، هیچ حدی ندارد.
حاجا خیلی وقت پیشا من رفته بودم موزه شهدا تو خیابون طالقانی، خیلی بچه تر از حالا بودیم، یه سنگی اونجا بود، نوشته بودن این همون سنگی است که یکی از رزمندگان باهاش چندین نفر رو اسیر میکنه. شب بود، تاریک بود و اینم تنها یه گوشه قایم شده بود، دشمن بله. حمله کرده بود، ایشون دست برده بود این سنگو برداشته بود، چندین نفر رو اسیر کرده به جای اینکه اسیر بشه. واقعی همین نکته است که شما امروز،
یعنی در منظر اون کسی که الان با اسلحه وایسته بوده مقابله این سنگی که در دست اینه، به چشم اون حقیقتا یک سلاحی میاد
بله،
عظیم‌تر از اون سلاحی که در دست اونه، با اینکه اون سلاح به دستش بوده اون عده، ولی خداست دیگه، این اثر رو میاره، باور داریم ما این رو،
و اون باور و اعتقادی که اون دست برده، اون سنگ رو
دست برده، یعنی عرض کرده اون باور که اون سنگ رو برداره، این خودش یه باور عظیمیه، در چشم او انداختن از این باور این نشأت میگیره
بله.
اینم سحر نیست، سحر و اعیون الناس نیست، این واقعیته، سحر اون نیست که واقعیت نداره، اما اگر این باور کرد که این اراده الهی است، اراده الهی سحر نیست، اراده الهی حقیقت است، یعنی حقیقتا مثل عصایی که اژدها میشه، این سنگ به اراده الهی اسلحه سنگینتر و عظیمتر از اون اسلحه میشه که اونا دارن
و اونا مرعوب میشن
و مرعوب میشن. یعنی اگر این باور تو انسان شکل بگیره، هیچ چیزی انسان رو حد نمیزنه، محدود نمیکنه، بعد تازه معلوم میشه عظمت وجودی انسان چیه که همه اینا خوراکشن، همه اینا شؤونش میشن، این همه امکان روش دارد که از منظر اراده خدا عالم رو نگاه کند. منظر اراده الهی از بسلان منشأش علم الهی است و قدرت الهی. اگر کسی تونست از منظر اراده الهی به عالم نگاه بکند، یعنی از منظر علم و قدرت خدا به عالم نگاه کرده، او وقت منظر علم و قدرت الهی چه حدی دارد؟ این همه علم که ما میشناسیم،
همه اینا مثل یه قطره از معرفت علم الهی میمونه که نازل شده باشه، از دریاهای ظلمت عبور کرده باشه، از دریاهای جهل عبور کرده باشه، رسیده باشه اینجا. همه علومی که تو عالم هست، همه اینا نازله اون مرتبه است، اینجور از دریاهای جهل هی حد خورده باشه، جهل این حد خوردن، حد خورده باشه، حد خورده باشه، شده این علم اینقدر زیبا و لذت آفرین است و سرور آفرین است و آدم مکیف میشه تو این علم وقتی که میبینه قواعد علمی رو. تازه اینا وقت اگر این باز بشه، ببینید این نظام علیتی که خدای سبحان تو نظام اون نگاه اخروی برای انسان تو همین جا ایجاد میکنه که هر چیزی همه چیز میتواند باشد، اونم با مراتب حیاتش.
و این چقدر تو رو بزرگت میکنه و چقدر آرامش بخشه برای زندگی امروز ما مخصوصا.
یعنی اون چیزی که دغدغه ها و سخت کرده، خدا سخت میکنه تا انسان منقطع بشود، تا این انقطاع انسان رو به سمت خدا ببرد. ایشالله این اجتماع ما امروز حال این انقطاع براشون ایجاد بشه و این انقطاع انسان رو به سوی خدا ببره، بعد خدا گشایش ها ایجاد میکنه، حتی رفاه مادی هم جزو اون گشایش ها محسوب میشه. اگر این حالت برای مؤمنین ایجاد بشه، برای مردم ایجاد بشه، خدای سبحان حالا با یه چهره دیگری حقایق وجودی خودش، همون چیزی که دشمن میخواست ما رو با او تحریم بکنه، میشه سبب نجات ما، همون میشه عصای موسای ما. حالا این بحث البته خیلی نکات زیبایی دارد که چون انس بود توی این عصا، خدای سبحان انس موسا رو برد یک طرف دیگری که انس و عشق نجات دهنده است. خدای سبحان این علقه را، این حدش هم کند که به اغیار باشه تا این مخلصاً انسش و عشقش با خدا باشه. هر چقدر عشق انسان به خدا شدیدتر بشه، عالم در اختیار او بیشتر قرار میگیره. نه به خاطر این به خدا انس بورزد و عشق بورزد که عالم در اختیار او قرار بگیره، این نتیجه قهریشه. اما اگه به خاطر این رفت، نه، این دوباره به غیر انس داشته. انشالله خدای سبحان این عشق به خودش رو به ما بچشونه و باور بکنیم که خداست داره خدایی میکنه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حجای آبدینی، میتونم بحث خیلی پیچیده است و بسیار بلند، حجای آبدینی در قالب این مزامین و مفاهیم و الفاظ تمام اینها رو ساده میکنن، در اختیار ما میگذارن، که صمیمانه ازشون ممنون و متشکرم. خدا انشالله خیرتون بده. صفحه 451 رو امروز با هم تلاوت بکنیم. جزء 23 قرآن کریم، آیات 127 تا 153 سوره مبارکه صافات رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، در هفته‌ای که حسن ختامش میلاد مسعود امام رضا علیه السلام هست و این هفتمون هم منور به نور اون حضرت. تلاوت بکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با احترام با افتخار همراه شما هستیم از لطف و محبت تک تکتون صمیمانه سپاسگزارم وقت در اختیار حاجی عابدینی عزیز هست و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شنید
بسم الله الرحمن الرحیم مهمترین نکته که تو این وقت میشه تذکر داد این است که حتما یاد نمازهای یک شنبه های ذی‌قعده باشیم به خصوص یک شنبه اول که جزوه مهمترین دستورات سلوکی بوده که توی بساب اولیاء الهی به شاگردانشون میدادن که این نماز رو کسی از دست نده و برای آغاز سلوک توبه از مهمترین شرایط قبل از حرکت و لذا این فرصت که در این 40 بسلا ایام اربعین کلیمی سلام الله علیکم که ما درش قرار داریم این مهمترین دستورش همین نماز توبه است که پیغمبر اکرم وعده دادن و بشارت دادن که کی حاضره کی میخواد توبه بکنه و همه اعلام آمادگی کردن و پیغمبر این 4 رکعت نماز رو که دستورش هم زیرنویس خواهد شد رو بشارت دادن به مؤمنین که اگر کسی ظهرهای یک شنبه این کار انجام بده و اگر در ماه اول روز هفته اول موفق نشد در ایام بعدی قدرت داشته باشه یک شنبه های بعدی اما یک شنبه اول به عنوان مهمترین اینهاست از دست ندیم که انشالله هممون محتاج به خیلی از مغفرت ها هستیم
ایسا.
من دلم میخواد در همین حال یاد صفوان ابن یحیای بجلی کوفی رو هم داشته باشیم که قراره تو این هفته ازش گفتگو بشه یک مثلا گفتار کوتاهی رو فقط عرض میکنم
حالا اگه تموم شده ولی بفرمایید دوستان زیر صدا بیان
صفوان یه شطور کرایه کرده بود برای اینکه بخواد بیاد مکه اما یکی از همسایگانش بعدش اومد گفت 2 دینار من رو هم ببر اونجا به دیگری بده اینجا دارد که صفوان گفت چون من باری که کرایه کرده بودم با این بار کرایه کردم 2 دینار تو محسوب نشده بود او رو همراه خودم بر شطور دیگری سوار نمی کنم 2 دینار چقدر وزن داره این اضافه بر اون چیزی است که من کرایه کردم ولی زار اگر ما اموال بیت المال رو یا اموال عموم رو یا اموال دیگران رو با این دقت داشته باشیم ببینید چقدر اوضاع اصلاح میشه
خیلی ازتون ممنون و متشکرم بریم مشهد و رضا و امام رعوف رو زیارت بکنیم تا فردا که دوباره به شما سلام خواهیم کرد متشکرم از اتون هم جای آقده ایم
داکیتن متواصلتن متوادرتن مترادفن که افضل ما سلیت علی احد من اولیان